اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما حبیب عظیمی هستیم. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان توقف اعدام‌های علنی توسط طالبان در افغانستان شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به حکم قصاص یک مرد توسط طالبان در ولایت پکتیا گفته است که این گروه باید هر چه زودتر روند اعدام‌های علنی و سایر مجازات بدنی را در محضر عام متوقف کنند. این شورا ناوقت روز پنجشنبه و 14 ماه نوامبر با نشر اعلامیه از اعدام حکم این مرد در شهر گردیز، مرکز پکتیا شدیداً ابراز نگرانی کرده است. جرمی لاورنس، سخنگوی این شورا، از طالبان خواسته است که هر گونه اعدام‌های دیگر را در افغانستان متوقف کرده و از این اقدامات در آینده خودداری کنند. محکمه عالی حکومت طالبان چهارشنبه 13 نوامبر گفت به دنبال فیصله محکمه و تایید هبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک تن در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد. این اداره حکومت طالبان با نشر خبرنامه افزود که فرد اعدام شده محمد عیاض فرزند حکیم خان باشنده اصلی ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا بود. محکمه عالی طالبان مدعی است که این فرد شخصی به نام حبیب الله باشنده این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود. بر بنیاد معلومات شورای حقوق بشر ملل متحد، یک عضو خانواده مقتول شخص متهم به قتل را در میان صدها تن به شمول مقامات طالبان در استادیوم ورزشی شهر گردیز با ضرب 3 گلوله از بین برده است. محکمه عالی طالبان از ادامه حکم تعزیری بر کم از کم 17 تن به شمول زنان به اتهامات مختلف در برخی از ولایات افغانستان خبر داده است. این اداره طالبان ناوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر گفت در تازه ترین مورد 11 تن به شمول یک زن را در ولایت ننگرهار در محضر عام شلاق زدند. با گفته محکمه عالی طالبان، این افراد که باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهارند و اتهامات مختلف به شمول زنا، لواطت و رابطه خارج از ازدواج مجازات شدند. طالبان گفتند که این افراد پس از تصمیم محکمه ابتدایی و تایید محکمه عالی حکومت این گروه در محضر عام بین 20 تا 39 شلاق زده شدند. مقامهای محلی طالبان در ننگرهار به باشندگان این ولایت هشدار دادند که آنان به حکم تعزیری و تعلیق شریعت بر متهمان ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش هفتوار محکمه عالی طالبان، این گروه 6 تن دیگر را در جریان هفته گذشته در ولایت غزنی در ملای عام دره زدند. سازمان جهانی صحت بازگشت اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مانع بزرگ برای تلاش‌ها جهت محو ویروس پولیو خوانده و گفته است که این اقدام پاکستان به احیای این ویروس در منطقه کمک کرده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که هنوز هم بیماری فلج اطفال از کودکان در آن قربانی می‌گیرد. آخرین مورد پولیو در پاکستان به روز پنجشنبه 14 نوامبر در ایالت جنوب غربی بلوچستان که نصف موارد گزارش شده در سال 2024 را تشکیل می‌دهد تایید شد. حمید جعفری، مدیر محو پولیو برای منطقه مدیترانه شرقی در سازمان جهانی صحت، در مورد احیای موارد پولیو در این دو کشور گفت تا زمانی که پولیو کاملا محو نشود دوباره ظهور می‌کند و برمی‌گردد و این چیزی است که ما حال در پاکستان، جایی که تقریبا نیم از ایالت‌ها و در افغانستان یک بر سوم ولایات آلوده‌اند می‌بینیم. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. با گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، 15 تن در حملات اسرائیل به دو ساختمان رهایشی در حومه‌های دمشق پایتخت سوریه بر روز پنجشنبه 24 ماه عقرب کشته و شماره زخمی شدند. بر اساس گزارش، یک ساختمان در منطقه المزه و ساختمان دیگر در محله قدسیا در غرب پایتخت هدف قرار گرفته است. رادیوی اردوی اسرائیل خبر داده است که اهداف حمله در دمشق دارایی‌ها و مقر گروه شبه نظامی فلسطینی موسوم به جهاد اسلامی بود. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. دانشمندان بزرگترین مرجان جهان را در نزدیکی جزایر سلیمان در اقیانوس پاسیفیک پیدا کردند. دانشمندان این کشفیات خود را پنجشنبه اعلام کردند. این پارچه مرجان به اندازه بزرگ است که تحقیق کنندگان در آب‌های شفاف فکر کردند که با یک پارچه بزرگ کشتی برخورد کردند. بودند. اینریک سالا، زیست شناس بحری، با اعلان این مطلب گفت: زمانی که فکر می‌کردیم که دیگر چیزی در این جهان برای کشف نمانده، مرجانی را یافتیم که از تقریباً 1 میلیارد پارچه کوچک رنگ‌آمیزی ایجاد شده است. این مرجان از تقریباً 300 سال بدین سو در حال رشد بوده و عرض این مرجان 34 و طول آن 32 متر است که 3 برابر بزرگتر از مرجان است که تا امروز بزرگترین مرجان در جهان شناخته می شد. حماس آماده آتش بس در غزه است و از ترامپ خواسته است بر اسرائیل فشار وارد کند. یک مقام ارشد حماس دیروز جمعه 15 ماه نوامبر گفت این گروه آماده آتش بس در غزه است و از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواست تا برای پایان بخشیدن به جنگ در غزه بر اسرائیل فشار وارد کند. باسم نعیم، یک عضو دفتر سیاسی حماس، با خبرگزاری فرانس پرس گفت در صورت ارائه پیشنهاد آتش بس و به شرط رعایت آن، حماس آماده آتش بس در نوار غزه است. وی همچنین گفت ما از حکومت ایالات متحده و ترامپ می‌خواهیم که برای پایان دادن به تجاوز بر اسرائیل فشار وارد کند. نعیم افزود حماس به میانجیگران اطلاع داده که از هر گونه پیشنهادی که به آتش بس قطعی، عقب نشینی نظامی از نوار غزه، اجازه بازگشت آوارگان، توافق جدی برای تبادل اسرا و ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی منجر شود، توافق دارد. این تقاضا همان خواسته های اند که حماس در دوره های متوالی مذاکرات آتش بس از زمان آغاز جنگ مطرح کرده است. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که صلح را در شرق میانه تأمین کند، اما در عین حال تعهد سپرد که اختیارات بیشتر برای اسرائیل دهد. این اظهارات نعیم پس از آن بیان شد که قطر به روز شنبه اعلام کرد که نقش خود را به عنوان یک میانجی عمده برای آتش بس غزه و توافق آزادی گروگان ها تا زمان به حالت تعلیق درآورده است که حماس و اسرائیل نشان دهند که در گفتگوها جدی برخورد میکنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 14 نوامبر با نشر گزارش گفته است که آمار خودکشی میان نظامیان آمریکایی از سال 2021 بدین سو افزایش یافته است. یافته های این گزارش حاکی است که در سال 2023 میلادی 523 مورد خودکشی نظامیان بر حال و احتیاط ثبت شده است، حالان که سال قبل آن آمار خودکشی آنان به 493 مورد می رسید. از این میان در سال 2023 کم از کم 363 نظامی بر حال آمریکایی خودکشی کرده بودند، حالان که در سال 2022 این رقم به 331 تن می رسید. در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمده است که آمار خودکشی بر اساس شمار مجموعی نظامیان 1.28 میلیون نظامی بر حال، 330 هزار منصوب احتیاط و حدود 430 هزار گارد ملی محاسبه می شود. با گونه اوسط در سال 2023 از هر 100 هزار منصوب بر حال نظامی 26 تن خودکشی کردند، در حالی که در سال 2011 آمار خودکشی در میان هر 100 هزار نظامی بر حال 17 مورد بود. مقام ها گفتند که آمار و احصایه خودکشی نظامیان زمانی که از نظر سن و جنس محاسبه شد در مطابقت با آمار مجموعی خودکشی در جامعه قرار دارد، چنانچه بیشترین تلفات ناشی از خودکشی در میان مردان و جوانان ثبت شده و توسط اسلحه گرم خودکشی انجام شده است. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، رسیدگی به مشکل خودکشی نظامیان را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده و رهبران نظامی در تمام ادارات وزارت دفاع آمریکا برنامه‌های را برای افزایش دسترسی نظامیان به خدمات صحت روانی و نیز آموزش مسئولیت اسلحه ترتیب دادهاند. بر اساس یافته‌های وزارت دفاع ایالات متحده، 61% نظامیانی که در سال 2023 خودکشی کرده بودند، منصوبان مرد بودند که زیر سن 30 سال عمر داشتند. در کل 65% منصوبان توسط اسلحه گرم خودکشی کرده و 28% آنان خود را حلق‌آویز یا خفه کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. یک کنفرانس تحقیقاتی به خاطر بررسی جنبه های مختلف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میزبانی انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شده بود. در این کنفرانس چرای سرشناس آمریکایی و افغان در مورد عدم درست تطبیق توافقنامه دوحه، اشتباهات استراتژیک ایالات متحده آمریکا و عملکرد طالبان با زنان به بحث گرفته شد. روی زمانی نشست را دنبال کرده و این گزارش را به شما تقدیم می کنم.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، می گوید که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که زمینه تطبیق کامل توافقنامه دوحه مهیا شود. آقای خلیلزاد که در نشست انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی صحبت میکرد، بار ملامتی عدم تطبیق کامل این توافقنامه را بر دوش چهره های سیاسی حکومت قبل، طالبان و نخبه های سیاسی افغان انداخت.
President Ghani did not like one key part of the Doha.
رئیس جمهور غنی یک یا دو روز پیش از سقوط کابل با این موضوع موافقت کرد، هرچند تا آن زمان شرایط به شدت تغییر کرده بود.
آقای خلیلزاد همچنان افزود که طالبان اعلام کردند که یک هیئت ارشد از کابل به دوحه بیاید تا پیرامون تشکیل حکومت جدید توافق کنند. اما حبیبه سرابی، عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان، از بی‌اعتنایی هیئت این گروه در جریان مذاکرات دوحه با اعضای هیئت حکومت پیشین افغانستان یادآوری کرد.
همانطور که آقای خلیلزاد یاد کرد که حکومت افغانستان بخشی از مذاکره نبود، درست است. ما به عنوان تیم مذاکره کننده صحبت نمی کردیم. ما این گونه پیش می رفتیم. ما مطابق توافقنامه دوحه پیش نرفتیم، زیرا ما بخشان نبودیم. طالبان با این مفکوره بودند که امریکا و ناتو را شکست دادند. از این رو طالبان به ما اعتنایی نداشتند.
از سوی هم جنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، در مورد اشتباهات استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در مبارزه با داعش افغانی در افغانستان صحبت کرد.
استدلال من این است که برخی از کارهایی را که در ابتدا انجام دادیم، مانند ایجاد نحوه دولتی که احتمالاً برای آن کشور مناسب نبود، ما نتوانستیم که واقعیت‌های سنتی شدید این کشور را درک کنیم. افغانستان کشوری است که ظرفیت حکومتداری را دارد، اما نه به سبک غربی. ما تلاش داشتیم تا یک چارچوب غربی را بر آنان تحمیل کنیم که افغانها متمایل به پذیرشان نبودند. اینها اشتباهاتی بود که از آغاز صورت گرفت.
در این نشست متن کتبی سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز به خوانش گرفته شد که در آن آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که راه اندازی همچون نشست ها بر بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بینجامد. شایان ذکر است که آنچه همه سخنرانان این نشست بر آن توافق نظر داشتند، توجه بیشتر و جدی جامعه جهانی بر بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان بود. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این نشست ابراز نظر نکردند، اما در گذشته همواره برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان را غیر مؤثر خوانده تاکید کردند که حقوق زنان و دختران افغان در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کاهش ظرفیت پذیرش مهاجران تازه‌وارد در 3 سال آینده توسط کانادا، روند پذیرش مهاجران تازه‌وارد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برخی از نهادهای حمایت از مهاجران در کانادا معتقدند که سیاست جدید مهاجرتی سرعت پذیرش مهاجران را که در کشورهای مختلف جهان هستند کاهش می‌دهد و ممکن است فرصت‌های ورود به کانادا را برای افراد آسیب پذیر محدود کند. فرشاد صالح از کانادا گزارش می‌دهد.
ماه گذشته مارک میلر، وزیر مهاجرین، پناهندگان و شهروندی کانادا، اعلان کرد که به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، بحران مسکن و فشار بر سیستم خدمات اجتماعی، دولت این کشور تصمیم گرفته است که طی 3 سال آینده پذیرش مهاجران را تا بیشتر از 20% کاهش دهد. این سیاست جدید مهاجرتی روند ورود مهاجران افغان به کانادا را نیز با تأخیر و محدودیت بیشتری روبرو می سازد. نهادهای حامی مهاجران از وضعیت افغانهای نگران هستند که در کشورهای گوناگون در انتظار رسیدن به محیط امن همچون کانادا هستند و از ترس انتقام جویی های طالبان از بازگشت به افغانستان امتناع می ورزند.
در راتلون که کنون در پار 100,000 کسان هم دوست خپل درخواستون یا اپلیکیشن نور کردی، نو دین اروس تا چه دا 100,000 کسان نور کمیگی، نو دا با کمانگ پا دریو کلونو تقسیم کو تقریبا 200,000 کسان هم دوست کم شل، زکر 100,000 مخ کنه عریضی ورکردی دی دا پروسه سو نوک دشوا دی با کلون نور هم التا پاتیشی. نو دا یو خې پایلې نه لري په زموږ په وادال واده.
وزیر مهاجرین و پناهندگان کانادا در ماه اکتبر سال گذشته میلادی اعلان کرد که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 40,000 مهاجر افغان به کانادا پناه آوردند. شماری از این پناهندگان اعضای خانواده های خود را در افغانستان یا کشورهای دیگر دنیا به جا گذاشتند و اکنون نگرانند که یا درخواست پیوستن آنان رد شود و یا این روند سالها زمانگیر شود.
فودی خبرو که با ونان بدیم تاثیر ولدی او نشی کاله چی ونان دیده پرسین کم او کانادا اومانی.
افغان های تازه وارد به کانادا با چالش های نیز روبرو اند. از یک سو یافتن شغل برای آنها دشوار است چرا که بازار کار با رقابت زیادی روبروست و فرصت های شغلی نیز محدود به نظر می رسد. از سوی دیگر هزینه های مسکن و افزایش کرایه خانه به فشار مالی بر خانواده ها افزوده است، تا جایی که بسیار افغان ها برای تامین هزینه های زندگی خود به سختی افتادند.
کاهش پذیرش مهاجرت کمک میکند تا فاصله بین تقاضا و عرضه در واقع به میان بیاید. دوم و مهمترین کمبود کار است. همیان ما متوجه هستیم که نرخ بیکاری در اونتاریو تقریبا 7.1% است در آگوست 2024 و همچنان در پهلوی این همه مشکلات ارائه خدمات اجتماعی است تا بتوانند خدمات اجتماعی خوب فراهم کنند.
پس از شیوع ویروس کرونا دولت کانادا تصمیم گرفت که به دلیل کمبود نیروی کار تعداد پذیرش مهاجرین را به گونه بیروی افزایش بدهد. اما اکنون پس از گذشت چند سال دولت کانادا تصمیم گرفته است دوباره روند پذیرش مهاجران را کاهش دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولی مدقق متخصص امور محیط زیست میگوید که تغییرات اقلیم یک مشکل حاد کنونی جهانی است و اگر تا جای لازمی به آن مبذول نشود در چند سال آینده خسارات ناشی از این تغییرات به حدی خواهد بود که کشورها نخواهند توانست جلوان را بگیرند. مدقق در صحبت با فرخنده پیمانی گفت که برای جذب کمک ها به کشورهای مثل افغانستان ظرفیت های قوی تر برای مبارزه با تغییرات اقلیم باید ایجاد شود. شرح بیشتر در این مصاحبه.
درباره تغییرات اقلیمی و خسارات ناشی از آن بر جهان چقدر نگرانی‌های جدید وجود داره به نظر شما؟
در مجموع همه کشورها به تبعات منفی تغییر اقلیم مواجه هستند، من جمله کشور ما افغانستان مردم ما بسیار زیاد آسیب میبینند همه ساله و ما شاهد هجی هستیم. یک مسئله بسیار جدی است که اگر کشورهای پیشرفته کشورهای در حال پیشرفت و کشورهایی که کمتر پیشرفته هستند اگر اینا تصرفات نشوند و تصامیم جدی را فعلا اتخاذ نکنند، فکر میکنم که در آینده نه چندان دور یک مشکل بسیار جدی شد که دنیا و کشورها نتوانند که در قسمت عوارض یا خسارات منفی که از این ناحیه متوجه آنها است به او رسیدگی بکنند و شاید که بشریت خسارات زیاده رو بپردازد به این قسمت.
سالانه مقادیر هنگفت پول برای جلوگیری از کثافات یا آلودگی هوا هزینه میشه. با توجه به کمبود امکانات در افغانستان و آلودگی هوا، چگونه امکان کاهش
ای آلودگی
در مناطق مختلف افغانستان وجود
داره
به نظر شما؟
ببینید ما دو مسئله جداگانه داریم، یکی آلودگی هوا است یا آلودگی محیط زیست و یکی هم مسئله تغییر اقلیم که این دو تا مسئله از هم جدا هستند ولی در نهایت باز با هم ارتباط هم دارند. اگر بحث ما آلودگی هوا باشه در افغانستان یا آلودگی محیط زیست که او یک بحث جداگانه است و اگر بحث ما مسئله تغییر اقلیم باشه او باز یک بحث جداگانه است. ببینید بحث تغییر اقلیم یک بحثی است که تازه آغاز نشده. ما به تایید صحبت های دکتر سبختر استناد میکنم به گزارشی که در سال 2009 برای اولین بار در افغانستان بحث تغییر اقلیم مطرح شد و سکتورهایی را که اونا اشاره کردن خصوصا چندین سکتوری که زیادتر آسیب پذیر هستند در سال 2009 تشخیص شد که اولش سکتور آب است. دوم سکتور زراعت است و سوم سکتور جنگلات و تنوع زیستی، به می ترتیب سکتور صحت و انرژی. خب اگر ما بخواییم که واقعا قسمی که شما در سوال تان اشاره کردیم که پول هنگفت در این زمینه به سطح دنیا وجود داره، میکانیزم های مالی بسیار خوب را در مجموع در همین میکانیزم کاپ که گفته میشه همه سال جلسات ازی دایر میشه پورا نهایی کردن و یک مقدار بودجه قابل دسترس است برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند. ولی مشکلی است که ما به خاطر دسترسی به همچو میکانیزم های مالی یا به وجوه مالی که فعلا در دنیا وجود داره، یک مقدار کارهای داخل کشوری و سطح ملی را باید انجام بدیم که یک سیستم بسیار خوب و قوی را برای جذب این کمک ها باید ایجاد بکنیم که در ابتدا باید هر کشوری که متضرر است باید ظرفیت کافی را در داخل کشور به وجود بیاره تا بتانه این منابع را جذب بکنه. متاسفانه از سالهای بسیار گذشته، از تقریبا دو دهه اخیر، دولت های قبلی افغانستان و همچنان نهاد نظام فعلی اینا نتانستن که ظرفیت کافی را وجود بیارن تا همچون کمک هایی را که ما میتانیم جذب بکنیم بیرا جذب بتانیم. دلیل عمدهش را می بود که ما در کشور خود جنگ داشتیم، ناامنی بود، در هر کشور به سطح ملی رسیدگی صورت گرفتن نمیتانست و مسئله دومی بود که ادارات مسئولی که زیدخ رستن در بحث تغییر اقلیم در افغانستان متاسفانه که در اون زمان توجه بسیار جدی را به این مسئله مبذول نداشتن. یک بحث بسیار سطحی فکر میکردن، در حالی که در گزارش بسیار بواضح گفته شده که اگر افغانستان در اون زمان فعلا که ما صحبت میکنیم در سال 2024 هشدار داده شده در اون گزارش به ادارات که فعلا وقت ازی است که ما باید اقدام بکنیم و مسئله تغییر اقلیم را در اولویت کاری خود قرار بدیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هم رئیس جمهور جو بایدن و هم رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ با فروش شرکت تولید فولاد ایالات متحده یا یو اس استیل که زمان ستون مستحکم عصر صنعتی آمریکا بود به یک شرکت ژاپنی مخالفت کردند. با پایان یافتن انتخابات نشانه‌ای وجود دارد که ممکن است این معامله اکنون صورت بگیرد. گزارش استف هرمن را از مومن خان واحدی بشنوید.
در سال گذشته شرکت فولاد ایالات متحده یو اس استیل تلاش کرده است تا تاییدیه فروش این شرکت به شرکت ژاپنی نپن استیل را از مقامات سیاسی به دست آورد. این سرمایه گذاری تاثیر مثبتی را در سراسر منطقه ایجاد می کند. ایجاد نزدیک به 5000 شغل و سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار دیگر تاثیر اقتصادی را برای منطقه جنوب غربی پنسیلوانیا به ارمغان می آورد. شرکت فولاد ایالات متحده از 340 هزار کارگر در اوج خود به 15 هزار نفر تقلیل کرده است. یک رقم نگران کننده برای ساکنان منطقه برادک پنسیلوانیا، جایی که از سال 1875 در آن فولاد تولید می شد. دلیا لینن وینستد شاروال شهرک برادک است.
It's not like U.S. Steel, like this just dropped out of the sky and just happened.
این مثل که فولاد ایالات متحده نباشد، این فقط از آسمان افتاد و چون این اتفاق افتاد.
کوره های بلند کارخانه تولید فولاد ایالات متحده بخش از یک کارخانه قدرتمندی بود که به مدت 100 سال پیش 9000 تن آهن در روز تولید میکرد. برای مدت طولانی این کارخانه بزرگترین کارخانه فولاد جهان و مثال قدرت صنعتی امریکا بود. شرکت فولاد ایالات متحده در سال 1986 با انتقال تولید به خارج از کشور آن را تعطیل کرد. جان فترمن سناتور ایالت پنسیلوانیا میگوید
فقط باید بگویم که کاملا ظالمان است که آنها خود را به یک کشور و یک شرکت خارجی فروختند.
فترمن به عنوان شاروال برادک پستی که اکنون در اختیار دلیا لینن وینستد است مخالفت خود را با تسلیمی آن ابراز می‌دارد. اما دلیا از این فروش حمایت می‌کند و استدلال می‌کند که سرنوشت برادک و فولاد ایالات متحده با هم تنیده شده است. باز هم دلیا لینن وینستد میگوید
این کارخانه در برادک تأسیس شده است و در برادک بوده است. این منبع اصلی برای برادک است. این پایگاه ورودی برای برادک و جامعه اطراف آن است.
شرکت فولاد ایالات متحده خاطر نشان کرده است که در صورت لغو قرارداد ممکن است برخی از کارخانه ها تعطیل شوند و کارگران آن اخراج شوند. اما آماندا گرین هاکنز، وکیل کارگری و عضو سابق شورای حوزه الگانی و سایرین، نگران فولاد پنسیلوانیا تحت کنترل خارجی هاست و آن را برای امنیت ملی امریکا مضر می دانند. گای والر که در کارخانه فولاد ایالات متحده کار می کند می گوید که مخالفت با واگذاری به شرکت ژاپنی فقط یک بازی سیاسی است. ژاپن به عنوان رقیب ایالات متحده در فولادسازی در اواخر قرن بیستم ظاهر شد. بقای هر دو در قرن 21 ممکن است به ایجاد همکاری برای جلوگیری از تخریب توسط رقبا در چین بستگی داشته باشد. از جمله 5 شرکت بزرگ تولید فولاد، 3 آن در چین موقعیت دارند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 جنوری سال 2025 بعد از مراسم تحلیف وارد قصر سفید شود، ولی باید از همین حالا به برنامه‌ریزی برای سیاست داخلی 4 سال آینده ریاست جمهوری آغاز کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی پیروزی شب انتخابات 2024 گفت:
ما قرار است همه چیز را در مورد کشور ما اصلاح کنیم و امشب به یک دلیل تاریخ را ساختیم و دلیل آن هم فقط همین خواهد بود.
اولویت اول دونالد ترامپ اصلاح سیستم مهاجرت است.
ما باید آن سرحدات را ببندیم و باید به مردم اجازه دهیم وارد کشور ما شوند. ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما باید با آنها اجازه دهیم که وارد شوند، اما آنها باید به طور قانونی وارد شوند.
ترامپ با وعده اخراج های دست جمعی مهاجرین غیر قانونی کمپاین انتخاباتیش پیروز شد و وعده داد که سالانه میلیون ها مهاجر غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. کارشناسان میگویند که این امر به مصرف میلیاردها دلار و سازماندهی و تخصیصی وسیع نیاز دارد که هنوز جزئیات هیچ کدام از آنها ارائه نشده است. اما تام هومن، مشاور مد نظر گرفته شده امور سرحدی ترامپ، در برنامه 60 دقیقه گفت که او بر محلات کار تمرکز خواهد کرد، نه محلات مسکونی. اولویت دوم رفع تورم است که معاون رئیس جمهور منتخب جی دی وینس در شب انتخابات بیان داشت:
و پس از بزرگترین بازگشت سیاسی در تاریخ امریکا، ما بزرگترین بازگشت اقتصادی در تاریخ امریکا را تحت رهبری دونالد ترامپ رهبری خواهیم کرد.
ترامپ متعهد شد که سیاست های امریکا در اولویت شامل تعرفه های گمرکی بر اجناس خارجی و عدم مالیات بر مزایای تامین اجتماعی یا انعام ها خواهد بود. اولویت سیوم در نزد دونالد ترامپ اصلاح حکومت است.
امریکا به ما دستور بی سابقه و قدرتمندی داده است.
با این ماموریت او ایلان ماسک، مالک شرکت های تسلا و ایکس و ویویک راماسوامی، رقیب سابق ریاست جمهوری را به عنوان سرپرست امور مؤثریت حکومت برای بررسی بوروکراسی و مخارج منصوب کرد. داشتن سنا و مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان تایید آرامی را برای کسانی که قبلا برای وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست، سفیران در ملل متحد و اسرائیل و غیره منصوب شده اند تضمین می کند. این تعیینات پیشنهاد برای چند پست محدود از جمله 4000 پست حکومتی است که تا حالا توسط ترامپ اعلان شده است. در کمتر از 70 روز رئیس جمهور منتخب زمام امور را به دست می گیرد و ما تصویر بهتر از اداره دوم او خواهیم داشت. اما یک چیز واضح است و آن این که دوره ریاست جمهوری او با بایدن کاملا متفاوت خواهد بود.
در این بخش می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. دیگه دوباره در خدمت قرار بگیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.